رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. صدای ما را از واشنگتن می شنوید. ساعت 6:30 صبح در افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. امروز 20 سنبله مصادف است با 10 سپتامبر. سرخط چند خبر.
رهایی یک امدادگر هلندی بعد از 81 روز اسارت در افغانستان، ناکامی جمهوری خواهان در مخالفت با موافقتنامه هسته‌ای ایران در سنا و کشته شدن 56 سرباز حکومت سوریه توسط شورشیان تحت رهبری القاعده.
پس از مشروع خبرها، مصاحبه با رئیس مشران و جرگه افغانستان را میشنوید که میگوید اگر حکومت افغانستان علیه گروه داعش در ننگرهار عملیات نظامی را انجام ندهد، مردم خود دست به عملیات نظامی میزنند. در کنار این، گزارش هایی از منطقه و جهان داریم و اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان. سلام مجدد و صبح بخیر. من صفی حساس در این برنامه با شما هستم، اما ابتدا محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر. یک کارگر امداد هلندی بعد از 81 روز اسارت در افغانستان پنجشنبه آزاد شده است. وزارت خارجه هلند گفته است که انجا دی بیر در وضعیت خوبی است. خانم دی بیر به رسانه‌های هلندی گفته که اختطافچی‌ها با وی طی 3 ماه گذشته به خوبی رفتار کردند. این زن کارگر امداد مجربی است و با ادارات امدادی مختلف در افغانستان از سال 2000 کار کرده است. 4 مرد مسلح او را در کابل اختطاف کردند، اما معلوم نیست که چه کسی و به چه دلیل او را در اسارت داشتند. دلایل رهایی وی نیز نامعلوم است. تعداد افغانهایی که برای حصول غذای کافی برای تغذیه خانواده هایشان به شیوه های نگران کننده متوسل می شوند در سال گذشته 2 برابر شده است. سازمان ملل متحد و اداراتی که با آن مشارکت دارد یک گزارشی پنجشنبه گفت که 1.5 میلیون نفر در افغانستان از لحاظ مسئولیت غذایی در مضیقه قرار دارند که ازدیاد 317 هزار تن را نشان می دهد. همچنان 7.3 میلیون دیگر از افغانها در حد منصفانه با ناامنی غذایی مواجهند. بر اساس تعریف ملل متحد، عدم امنیت غذایی، فقدان دسترسی فیزیکی به اقتصادی به غذای کافی، مسئول و مقضی است که احتیاج به غذا را مرفوع کند و افراد زندگی سطحمند داشته باشد. مجلس سنا ایالات متحده در تصویب فیصله نامه جمهوری خواهان در مخالفت به معامله هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی شامل آمریکا ناکام ماند. صفی اساس با شرح این خبر.
برای تصویب این فیصله نامه 60 رای لازم بود، اما طرح مخالفت 58 رای موافق و 42 رای مخالف کسب کرد. بسیاری از حامیان این معامله جانب احتیاط را گرفتند، اما گفتند که آمال هسته‌ای ایران تحت نظارت خواهد بود. سناتور دموکرات تام کارپر گفت:
ما توانایی این را داریم که بدانیم آیا ایران دغلکاری میکند یا نه. اگر ایران فریبکاری کرد، ما توانایی وضع تحریم های فلج کننده را داریم، و اگر این امر مؤثر واقع نشد، گزینه های دیگری هم داریم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اکنون برای امضای توافقنامه هسته‌ای با ایران آمادگی میگیرد، اما جان بین رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواه است پنجشنبه گفت که مقابله برای توقف اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. مخالفین این موافقتنامه شامل بعضی دموکرات ها میگویند که این معامله به ایران فرصت میدهد تا سلاح هسته‌ای بسازد و همچنین میلیاردها دلار پول در اختیار ایران قرار میدهد تا از آن برای تمویل دهشت افغانی استفاده کند. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید که این بهترین معامله ممکن است و این که تفتیش های سخت از تاسیسات هسته‌ای ایران سرپیچی ایران از این توافقنامه را تا حد زیادی ناممکن میسازد. این توافقنامه در ماه جولای امضا شد تا ایران غنی سازی یورانیم خود را از رسیدن به حد ساخت به معتم کاهش دهد و در عوض تحریم های اقتصادی بر آن کشور تسهیل خواهد شد.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده آمریکا گفته است که کم از کم 10,000 پناهجوی سوری را در سال آینده میپذیرد و کمک بشری را برای کسانی که از خشونت در سوریه فرار میکنند افزایش خواهد داد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید پنجشنبه گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به مقام‌های کشور هدایت داده تا آمادگی‌ها را برای ورود به کشور از ماه آینده آغاز کنند. آقای ارنست گفت که مساعی جدید منعکس کننده افزایش قابل ملاحظه است. سخنگوی قصر سفید گفت که بررسی سابقه پناهجویان تازه وارد برای تضمین امنیت ملی ایالات متحده شدید خواهد بود. شورشیان تحت رهبری القاعده 56 سرباز حکومت سوریه را طی حمله بر پایگاه هوایی در ولایت ادلب کشتند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
ناظرین حقوق بشری مستقر در بریتانیا پنجشنبه گفتند که آن سربازان یا در جریان تصرف پایگاه هوایی ابوظهور در شمال غرب سوریه کشته شدند یا بعد از آن حادثه. این فعالین گفتند 40 سرباز به اسارت گرفته شده و ده ها تن دیگر ناپدید هستند. شورشیان ویدیویی را روی اینترنت پست کردند که جنگجویان جبهه النصره را نشان می دهد که پایگاه هوایی در ادلیب را بعد از تصرفشان جستجو می کنند. تلویزیون دولتی تایید کرده است که سربازان حکومتی آن پایگاه هوایی را ترک کردند.
و خبر آخر این که استخوان‌های فسیل شده 15 گونه باستانی به انسان‌های کشف شده در مقاره‌ای در آفریقای جنوبی مربوط است. این مطلب را دانشمندان پنجشنبه بیان کرده و از این یافته‌شان به عنوان پیشرفتی در پژوهش تکامل نام بردند. استخوان‌های فسیل کشف شده به حیث گونه‌های جدید انسان بعد از یافتن آن استخوان‌ها در مقاره رایزینگ استار یا ستاره صعود هومو نالیدی نامگذاری شده است. نالیدی به زبان سسوفول دو زبان محلی آفریقای جنوبی به معنی ستاره است. هومو نالیدی مغز کوچکی داشته که تقریبا به اندازه حد اوسط یک مالته بوده و جسمی بسیار ضعیف داشته است. دانشمندان تصور می‌کنند که این انسان باستانی به 2.5 میلیون تا 2.8 میلیون سال قبل برمی‌گردد، اما استخوان‌های یافت شده در آن محل ممکن جوان‌تر از آن باشد. این تیم دانشمندان گفتند که تعیین تاریخ قدامت این استخوان یکی از آزمون‌های بعدی آنان است. این بود مشروع خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. سر از 21 سنبله 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:37 صبح در افغانستان است. می‌پردازیم به مطالب این برنامه. فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه افغانستان در مصاحبه با تلویزیون آشنا می‌گوید اگر حکومت علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار عملیات نظامی راه اندازی نکند، مردم خود به اقدامات نظامی دست می‌زنند. به جریان مکمل این مصاحبه توجه کنید که رحیم گل ساروان خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا انجام داده است.
داعش در ننگرهار نه بلکه در افغانستان با از دیدگاه خود ما به او خاطر جدی هستند که مردم ما را میکشند و هر کس که مردم ما را میکشند یک نفر، یک طفل، یک خانم، یک خواهر، یک برادر ما که ضایع میشن او از هر قضیه که به ما مهم هستند به مو خاطر به ما جدی است و مشکل داعش در افغانستان جدی میبینیم.
شما خواستار اقدامات حکومت علیه داعش شده اید. حکومت آماده است که اقدامات کنه و اگر نه شما چگونه اقدامات میکنید؟
عملا طالبان حکومت ندیدیم. حملات نظامی ناتو شدن و عملا کدام جنگ پیاده که علیه داعش شده باشند نشدند. به مو خاطر پشار مردم مشرقی که یک گردی همایی در کابل کردن و به مو خاطر آماده هستیم که یک چند روز بعد بریم به ننگرهار و امو استراتژی و پلان خود که وعده کردیم به مردم افغانستان و ملت ننگرهار او را پیاده بسازم. بازم پیام میتیم به نظام که وظیفه خود انجام بتن و علیه داعش و علیه طالب و هر طور رزق دیگه که باشن که مردم افغانستان میکشن مبارزه بکنن. ملت ما و ما همکارش هستیم. اگر حکومت بازم غفلت کرد، عاجز بود، ما مراجعه میکنیم به ملت. هر نتیجه اشکی باز برآمد مسئولیتش به دوش ملت است و ما باز به ملت خود مشوره میکنیم که علیه قبال دولت چی باید بکنیم.
شما مثل جنرال دوستم و کارهای نظامی میپوشید و علیه داعش مبارزه میکنید؟
بله، وظیفه ما به او شکل نیست که جنرال دوستم اجرا کردن. جنرال دوستم از موقف خود و از صلاحیت های خود که در نظام شریک هستند، معاون اول رئیس جمهور است، اردو و قوای مسلح همه در دستشان است، همه امکانات در خدمت مردم خود کردن و رفتن به امرای ملیشه های خود و امرای عسکرای اردو و پلیس هرچی کردن نتیجهش به شما معلوم است. خو ما وظیفه ما این نیست. ما اول همکار هستیم با حکومت، میگیم که بیاین علیه داعش مبارزه میکنیم. اگر شما مبارزه میکنین ما پاروی شما هستیم، همکاری میکنیم. اگر این کار نکرد ما مجبور هستیم که امرای ملت خود استاد باشیم.
یک سال گذشته حکومت وحدت ملی را چی گونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که در این دوران حکومت وحدت ملی کامیاب بود یا ناکام؟
حکومت وحدت ملی در نظر ما بعضی کارهای خوب داشتن که او را تقدیر میکنیم و بعضی کارهایش به نظر ما و به نظر مردم ملاحظه داشتن که ملاحظه ما بودن و هستن و جریان دارن.
گفته میشه که بعضی حلقات ائتلافی وجود داره که در مقابل حکومت وحدت ملی ایستاده شود و یک اپوزیسیون سیاسی تشکیل شود. چنین چیزی وجود دارد؟
نه، ما بعضی دوستا میشینیم علیه حکومت گپ میذاریم، مشکلات حکومت و مشکلاتی که در درون حکومت هستن او را مطالعه میکنیم. بحثی نیست که ما اپوزیسیون جور کنیم و علیه حکومت ایستاد باشیم، بلکه بحث همکاری با حکومت است. بحث همکاری با حکومت است که با امرای حکومت چه رقم همکار شویم که هم مشکلات که داخلی دارن مشوره بدیم و مبارزه ملی ضرورت است که امرایش همکار شویم. به او شکل مجالس دوام دارن و ای با حکومت و با کلانه حکومت تعلق دارن که از این مجالس چه استفاده میتونن بکنن.
شما مخالف کار دوام ولسی جرگه بعد از ماه سرطان بودید، فعلا ولسی جرگه کار میکند، آیا کارشان مشروعیت دارد یا ندارد؟
ما تقویم انتخابات میخواییم و اول سرطان وقتی ولسی جرگه از لحاظ قانون تکمیل شدن، در سال گذشته ولسی جرگه با وقت معینش انتخابات نشدن. حالا ما انتخابات میخواییم، تقویم انتخابات میخواییم.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را چیگونه میبینید کارهایش؟
این یک کمیسیون غیر قانونی است و مشوریش هم غیر قانونی است و در ایجادش هم پیش ملاحظه داشتیم و آدم ملاحظه داریم.
و هر دو کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقی انتخابات باید لغو شون؟
ما پیش گفتیم که این کمیسیون ها کارای خوب کردن یا بد کردن، نتیجهش امروز متاسفانه حکومت وحدت ملی است. ما از کارای از اینان راضی نیستیم. خو رای حل دیگه قانونی برای جمهور واضح هستن که هر رای حل دیگه که انتخابات پیش برن و کمیسیون یا لغو میشن یا یک عضوش لغو میشن دور میکنن یا کمیسیون لغو میکنن، این صلاحیت های کمیسیون اصلاحات کمیسیون نیست. این صلاحیت های رئیس جمهور است و به کمیته گزینش مردم های رزرو به او دادن از این استفاده بکنن و قانون احترام بکنن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان.
ساعت 6:42 صبح در کابل است. از صانع هوایی که در 11 دسامبر سال 2001 در آسمان یک منطقه روستایی در ایالت پنسیلوانیا امریکا رخ داد یاد بود به عمل آمد. کی فاراباک خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
وقتی تیاره بالای سرم آمد، پوزش به طرف پایین بود و به زمین اصابت کرد. در زمین های مربوط ولسوالی سومرست در ایالت پنسیلوانیا، در محل سقوط تیاره پرواز 93 در 11 سپتامبر سراسیمگی حکم فرماست. صحنه در اینجا در این ولسوالی سومرست هنوز نیز مغشوش به نظر می آید. رسانه ها از همه جا به اینجا سرازیر شدند و با آنچه می گذرد گوش فرا می دهند. در این مکان 14 سال قبل یکی از لحظه های تاریخ ساز این سرزمین رخ داد و این لحظه برای گوردن فلد نیز یک تراژدی شخصی محسوب می گردد.
Early on, it became very evident to us very quickly that our loved ones
برخیفات آن به نظرم یک رویا بود. در همان اوائل دریافتیم که عزیزان ما و حوادثی که در اطراف مرگشان به وقوع پیوست اهمیت تاریخی برای کشور ما دارد. برادر گوردن فلد، ادوارد، که یکی از سرنشینان پرواز 93 بود، کوشید تا کاکپت یا محل پیلوت طیاره را از چنگال دهشت افغانان رهایی بخشد. این دهشت افغانان طیاره را ربوده بودند. آخرین 35 دقیقه حیات ادوارد فیلد و کسانی که در تیاره با او بودند از روی بقایای تیاره سقوط کرده و نمایشات پرواز 93 در مرکز بازدید کنندگان انعکاس یافته است، جایی که اعضای خانواده قربانیان به این امیدن که بازدید کنندگان به خوبی بتوانند اهمیت عمل عزیزانشان را که چگونه در برابر دهشت افغانان مقاومت کرده بودند درک کنند.
Who those 40 heroes were, as well as what their collective actions.
آنها به خوبی درک خواهند کرد که آن 40 قهرمان کیها بودند و چگونه عمل دست جمعیشان سبب گردید که تعمیر کانگرس آمریکا در واشنگتن در همان روز نجات داده شد. استیفن کلارک که آمر آبده یادگاری ملی پرواز 93 می باشد می گوید:
It just amazes me that this aircraft was.
این برای من خیلی قابل حیران بودن است که این تیاره صرف 18 دقیقه از صدمه رسانیدن به تعمیر کانگرس ایالات متحده در واشنگتن فاصله داشت. استیفن کلارک که مربوط به خدمات پارک ملی می باشد و این مرکز بازدید کنندگان را که یک مجتمع 890 هکتاری است و اکنون به یک جای مناسب برای سیاحین مبدل شده است اداره می کند. او می گوید
Right around 325,000 a year, but there's no question with the opening of this.
همین اکنون سالانه در حدود 325,000 تن از اینجا بازدید میکند. ولی با باز شدن مرکز بازدید کنندگان امید میرود که در آینده نزدیک تعداد مجموعی سیاحین به مراتب زیادتر شود. گوردن فیلد میگوید.
This is a story that resonates with people still 14 years later.
این داستان است که بعد از سپری شدن حتی 13 سال هنوز بر سر زبانها قرار دارد. با آنکه او در قسمت اولیای نیویورک زندگی می کند و چندین صد کیلومتر از اینجا فاصله دارد، ولی با آن هم به گفته فیلد او همه ساله 6 بار از اینجا دیدن می کند.
But it's important for me to be here. It's important that family members be involved in this process.
برای من بودن در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است. برایم مهم است. من احساس می کنم که شمولیت اعضای خانواده‌ام در این موضوع خیلی اهمیت دارد و من نیز این اهمیت را درک می کنم. فیلد از به دست آوردن زمین تا دیزاین کردن آبده 26 میلیون دلاری برای مرکز بازدید کنندگان الی فروش پیاله های قهوه تا پیراهن های یادگاری این بنا در همه شامل است. فیلد می گوید همه در این امید شریکند که بازدید کنندگان بتوانند با بازدید از اینجا الهام بگیرند. مسافرین پرواز شماره 93 در 11 سپتامبر 2001 با دهشت افغانانی که تیاره را ربوده بودند و میخواستند تعمیر کانگرس ایالات متحده را در واشنگتن هدف قرار بدهند با مبارزه پرداختند و در نتیجه این تیاره سقوط کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. شنونده عزیز، فراموش نکنید در برنامه صحت امشب رادیو آشنای صدای امریکا مهمان برنامه روی مشکلات میری و معده صحبت می کند. اگر سوالات دارید در این رابطه می توانید در برنامه زنگ بزنید و سوالاتتان را مطرح کنید. و اکنون هم می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. قرار است شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای نخستین بار در ماه جاری میلادی به ایالات متحده سفر کند. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که بسیاری از امریکاییان در مورد میزان قرضه ایالات متحده از چین و برداشته که گویا چین از کاهش اشتغال در امریکا سود می برد نگرانند. ویکتور بیتی خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که دخالت چین در حملات سایبری و افزایش توانایی های نظامی آن کشور از جمله سایر نگرانی های امریکاییان می باشد. در این رابطه برگردان گزارشی را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو که در آن 1003 امریکایی شرکت کرده بود و بین 13 اپریل و 3 می انجام شد نشان می دهد که با وجود کاهش رشد اقتصادی چین، بسیاری شرکت کنندگان در این نظرسنجی هنوز هم چین را به عنوان یک تهدید اقتصادی تلقی می کنند. 89% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که 1.27 تریلیون دلاری که امریکا از چین قرض دار است یک مسئله بسیار جدی می باشد. میزان مشابه شرکت کنندگان نظرسنجی باور دارند که چین از کاهش فرصتهای اشتغال در امریکا سود می برد. از جانب دیگر حدود نیم شرکت کنندگان یا 52% آنان مازاد تجاری چین با امریکا را که تا ماه جولای امسال به بیش از 31 میلیارد دلار می رسید، یک مشکل بسیار جدی تلقی می کنند. دالی یانگ، کارشناس مسائل چین در پوهنتون شیکاگو می گوید که این نظرسنجی بازتاب دهنده دیدگاه های منفی است که از دیر زمان امریکایان نسبت به چین دارند.
So this is actually not that unusual. In many ways, it's still business as usual, except some issues are new.
این یک موضوع غیر معمول نیست. در بسیاری موارد این امر عادی است. بجز از چند موردی که تازگی دارد. به ویژه مسئله حملات سایبری. روی هم رفته از سال 1989 میلادی به این سو افکار عمومی امریکاییان نسبت به چین منفی بوده است. و این از دو دهه تا هنوز ادامه دارد.
اما دالی یانگ میگوید که میزان امریکاییانی که نسبت به چین دیدگاه خوب دارند در این نظرسنجی اندک، یعنی از 35% تا 38% افزایش یافته است. او اضافه کرد، نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که امریکایانی که با میزان نسبتاً پایین بیکاری روبرواند، هنوز هم به روزهای می نگرند که بسیاری فرصتهای اشتغال را چین تصرف می کرد.
امریکاییان تصور میکنند که همه فرصت‌های اشتغال آنان به چین رفته است. خنده‌آور این است که چین اکنون خودش بسیاری فرصت‌های اشتغال را به کشورهای در حال توسعه از دست می دهد، چون مصارف زندگی و هزینه نیروی کار در چین در حال افزایش می باشد.
در مورد مسئله قرضه، دالی یانگ می گوید که چین در واقع به ایالات متحده اعتماد دارد تا مسئله قرضه خود را حل کند و به گفته او چینی ها هنوز هم امریکا را به عنوان سرزمین فرصت ها می نگرند. انکت پندا، معاون مدیر مسئول نشریه د دیپلومات، در ارتباط به مسائل امنیتی نتایج این نظرسنجی اظهار تعجب کرد که فقط 2/3 شرکت کنندگان تشنج بین چین و تایوان را یک مسئله جدی و یا هم بسیار جدی تلقی می کنند.
تایوان is the primary, you know, war fighting scenario that the PLA sees for itself. In fact, the most likely conflict for China to be involved in the near future, in my opinion,
تایوان سناریوی اصلی جنگ برای اردوی آزادی بخش خلق یا اردوی چین است. به نظرم در آینده نزدیک اگر چین در کدام درگیری دخیل شود، آن به احتمال زیاد جنگ به خاطر تنگه تایوان خواهد بود. با آن هم معلوم شود که امریکایان از این ناحیه نگران نیستند.
نتایج نظرسنجی پیو نشان می‌دهد که دیدگاه منفی نسبت به چین در میان امریکایان مسن، یعنی از 50 سال تا بالاتر، بیشتر دیده می شود، در حالی که فقط 39% کسانی که زیر سن 30 اند نظر مشابه نسبت به چین دارند.
صدای امریکا، آشنای شما.
این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. اکثر ولایت افغانستان امروز آفتابی پیش بینی شده است. بلندترین درجه حرارت در کابل 32، پایین ترین 15 جلال آباد. بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23 خوست. بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17 قندهار. بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 17 غزنی. بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 12 مزار شریف. بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 24 فیض آباد. بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 13 فراه. بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 19 بامیان. بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 8 بغلان. بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 18 و میمنه. بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
پیشورده چند خبر را میشنوید. یک کارگر امداد هالندی بعد از 81 روز اسارت در افغانستان پنجشنبه آزاد شد. تعداد افغان هایی که برای حصول غذای کافی برای تغذیه خانواده هایشان به شیوه های نگران کننده متوسل می شوند در سال گذشته دو برابر شده. سازمان ملل متحد و اداراتی که با آن مشارکت دارد تا یک گزارشی پنجشنبه گفتند که 1.5 میلیون نفر در افغانستان از لحاظ مسئولیت غذایی در مضیقند که ازدیاد 307 هزار تن را نشان می دهد. مجلس سنای ایالات متحده در تصویب فیصله نامه جمهوری خواهان در مخالفت به معامله هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان شامل آمریکا ناکام ماند. برای تصویب این فیصله نامه 60 رأی لازم بود، اما این طرح مخالفت 58 رأی موافق و 42 رأی مخالف کسب کرد. و آمریکا گفته است که کم از کم 10,000 پناهجوی سوری را در سال آینده می‌پذیرد و کمک بشری را برای کسانی که از خشونت در سوریه فرار می‌کنند افزایش خواهد داد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا تقدیمتان شد. هفت شام باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود. تا هفت شام شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را که روی همین موج با رادیو آشنای صدای امریکا نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.